إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که رحمان است و رحیم، و با درود و صلوات بر پیامبران الهی، به ویژه خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاکش. دوستان و همراهان صمیمی رادیو معارف، سلام. با برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه و برنامه آینده به بررسی ویژگی‌های اصحاب صفه می‌پردازیم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو هم در طول برنامه تقدیمتون خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد.
دوستان، زندگی هر کدوم از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله حاوی عبرت‌ها و نکاتیه که توجه به اونها میتونه ما رو در پیمودن مسیر سعادت راهنمایی کنه. بررسی زندگی اصحاب صفه به عنوان گروهی ممتاز از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این نکته رو به ما یاد میده که فقر و نداری و سختی معیشت نباید مانع آدمی در پیمودن مسیر سعادت بشه. اصحاب صفه با همه سختی هایی که در گذران زندگی داشتن، محکم و استوار قله های کمال رو طی کردن و به جای رسیدن که بارها در قرآن کریم از اونها تجلیل شده و رسول خدا صلوات الله علیه و آله از همنشینی با اونها افتخار میکردن. این که چرا به این گروه اصحاب صفه میگن و تعدادشون چند نفر بوده و چه شخصیتهایی در میونشون بوده، مطالبی که استاد فاضلی هیدجی در بخش اول سخنانشون به اونها اشاره میکنن. لطفاً بشنوید.
مسلم، طلحه و زبیر،
مالک اشتر،
سلمان فارس،
ابوذر،
عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در برنامه های گذشته گروهی از اصحاب رسول خدا را به نام ذکر کردیم و زندگی اونها را مورد تحلیل قرار دادیم. نکات مثبت، نکات منفی، اون قسمت از زندگی که برای ما میتونست درس آموز باشه مطرح کردیم. مورخین در شمارش اصحاب حضرت نامهای دست جمعی هم ذکر کردن. مثلا به گروهی اصحاب بدر، به گروهی اصحاب بیعت رضوان، به گروهی اصحاب بیعت عقبه، به گروهی مهاجر، به گروهی انصار و نامهای دیگری اطلاق کردن. یکی از این نام‌ها که خاطرات زیادی به همراه داره، آیات زیادی در اطراف این گروه نازل شده، نامی است معروف، اصحاب صفه، که در این برنامه و برنامه بعدی به حول قوه الهی اندکی در رابطه با این نام و مسائل مختلف آن صحبت خواهیم کرد. صفه میگن نوعی معماری در منطقه یثرب و حجازه، سایبانی بوده در بعضی از مکانها که تابستانهای گرم حجاز از سایه آن استفاده می کردن. محل تجمع، محل پذیرایی، محل استراحت بوده، شبیه سقیفه که اون هم نوعی بنا و سایبان بوده. در قسمت قبله و جلوی مسجد النبی که بخش شمالی بود در اوایل، بخشی رو مسقف کردن که هم سایبانی بر مسجد باشه، نمازگزاران اول اونجا جمع می شدن. بعدها که البته قبله تغییر کرد و از شمال به طرف جنوب حرکت کردن، این قسمت در عقب مسجد قرار گرفت. بازم همون کارکرد رو داشت، یعنی مهمانها اینجا پذیرایی می شدن، محل آموزش بود، محل قرائت قرآن اینجا بود. روزها اگر اشخاصی به عبادت مشغول بودن، اینجا می اومدن عبادت می کردن. ولی یواش یواش این قسمت از مسجد که مسقف بود و صفه بهش می گفتن، به نام مهاجرین منتسب شد. علتش هم این بود که از مکه، از صحراهای حجاز، از منطقه قبا که دور بوده و به نمازهای پنجگانه رسول خدا مردم نمیتونستن حاضر بشن، عده‌ای آمدن و تر همین قسمت مسکن گزیدن، خانه و کاشانه خودشون رو رها کردن برای اینکه از سخنان رسول خدا استفاده کنن، به نمازهای جماعت در پنج وقت برسن، دیگه همینجا شبانه روز میماندن و همونجا غذا میخوردن. نکته بسیار حائز اهمیت اینجا باید بیان بشه نقش مسجد هم در مسائل فرهنگی هم در مسائل اجتماعی در اسلامه. بزرگترین شخصیت‌های اسلامی از میان همین جمع رشد کردند و بعدها به اصحاب صفه معروف شدند. چند نمونه رو من مثال می‌زنم: بلال، خباب ابن عرت، صهیب ابن سنان، ابن مسعود، مقداد، عمار یاسر، اینا همه مدتی صفه نشین بودند. وقتی از مکه مهاجرت کردند آمدن مدینه، خصوصا کسانی که قبل از هجرت پیامبر آمده بودن، تونسته بودن جایی رو برای خودشون تهیه کنن. اما کسانی که بعد از هجرت آمدن، هر روز، هفتهی، یکی دو نفر اضافه می شد به جمع اینها، نا خانه و کاشانه نداشتن، آذوقه نداشتن، کاری در مدینه نداشتن، فقط جذبه رسول خدا اینها را از وطنشون هجرت داده بود و آمده بودن در مدینه. مثلا نوشتن در سال سوم هجرت که ابوذر به مدینه آمد، مدت زیادی همینجا ساکن شد. در سال پنجم هجرت سلمان فارسی برده بود، غلام بود، خریده شد و پس از آزاد شدن بلافاصله به مدینه آمد و در زیر همین سقف زندگی کرد. از اهل مدینه معدودی بودن که چون خانه‌شان دور بود و به پنج وقت نماز جماعت نمی رسیدن، سخنان رسول خدا را اینا نمی شنیدن، اینها خونهشون رو ول کردن و آمدن در همین صفه ساکن شدن، مثل جابر ابن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، حنظله قسیل الملائکه. زبیدی کتابی داره به نام تحفت و اهل زلفه فی التوسل به اهل صفه که نام 92 تن از اینها را اونجا ذکر کرده. البته در تفسیر جامع البیان تا 400 نفر اصحاب صفه رو شمرده است.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر بویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر بویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
همراهان ارجمند، برنامه راز سرنوشت رو با شرح زندگی اصحاب صفه از رادیو معارف میشنوید. در روایتی به نقل از امام صادق علیه السلام اومده که فقیر بودن و با ما بودن بهتر است از توانگر بودن و با غیر ما بودن، و کشته شدن و با ما بودن بهتر است از زنده بودن و با غیر ما بودن. اصحاب صفه با اینکه در دیار خودشون خانه و کاشانه و اموال داشتن، اما برای اینکه می‌خواستند با پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله باشن و از وجود اون حضرت بهره ببرن، حاضر شدن فقیرانه زندگی کنن. البته اونها فقر و احتیاجشون رو مخفی می‌کردن و حاضر نبودن عزتشون رو زیر پا بذارن، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند خداوند فقر را نزد خلق خود امانت نهاده است، پس هر کس آن را مخفی نگاه دارد خداوند پاداش روزگیر شب زنده‌دار را به او عطا فرماید. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام المسلمین استاد فاضلی هیدجی رو در ادامه راز سرنوشت میشن.
مشخص ترین ویژگی اصحاب صفه فقر و ضعف و نیازمندی آنها بوده. خب گروهی که شهر دیارشون رو ول کرده بودن، شوق تحصیل علم و تزکیه و استفاده از اخلاق پیغمبر اینا را وادار کرده بود بیان در اون هوای گرم حجاز زیر یک سقفی 24 ساعت شبانه روز بمانن. نوع مورخین این عبارت رو آوردن: لباسشون ناکافی بود، خوراکشان ناچیز بود. در مواقع بحرانی اینها در هر وعده غذایی 2 عدد خرما می خوردن. در جامع البیان می نویسه که اکثرا روزه می گرفتن. بعضی از اینها اونچنان ضعیف شده بودن که در نماز نمی تونستن به درستی بیستن، لذا تنابهایی از سقف مسجد آویزان کرده بودن که هنگام قیام وقتی در نماز دیگران می ایستادن اینا از اون تنابها می گرفتن که به زمین نیفتن. ابن ابی شیبه در کتاب المصنف جلد 1 صفحه 372 گزارشی از این وضع اصحاب صفه رو آورده. نوعاً نوشتن صحرانشینانی که به مدینه می آمدن اینها را دیوانه خطاب می کردن. پس از گذشت مدتی که کمی وضع مسلمان ها بهتر شده بود، جیره بندی شد و غذای مشخصی به اینها داده می شد، روزانه 1 مد یعنی 750 گرم به 2 نفر داده می شده. یکی از پیرزنان مدینه می گن هفته 1 بار غذا می پخت و غذای پخته می آورد که چقدر اینها خوشحال می شدن. اینا را برای نتیجه گیری این موارد رو ذکر می کنم. در کتاب تهذیب الکمال 7 صفحه 390 می نویسه که روزی بر سر سفره دست جمعی اصحاب صفه نان آوردن. یکی از اینها تکبیر گفت، الله اکبر گفت و خدا را شکر کرد که دوره آب و خرما سپری شده و نان در سفره دیده شده. روزی میگن رسول خدا به دیدن اینها آمد، گروهی از وضع غذا اعتراض کردند. حضرت فرمودن اگر من میتونستم به شما نان و گوشت میدادم. بعد میگن حضرت نشستن لیست غذای 12 روز گذشته خانه خودشونو ذکر کردن برای اینها و اینها دیدن که چقدر ناچیز بوده و غذای خانگی رسول خدا چیزی در حد و اندازه همین غذایی بوده که اصحاب صفه میخوردن. همدردی، همدلی، ارتباط عاطفی اینها با رسول خدا متعدد در گزارش‌های تاریخی آمده است. از وضعیت لباس اینها هم ما گزارش‌هایی داریم. در صحیح بخاری می نویسه که حدود 70 نفر از اینها لباسی کمتر از متعارف داشتند. 30 تن از ساکنان صفه با بالاتنه اوریان در نماز حاضر می شدن، نداشتن. گاه که رسول خدا به مسجد می آمد، اینها خودشونو پشت سر دیگران مخفی می کردن. اینجا نکته مهمه، اونم اینه که رسول خدا که اینا مستقیما تحت تربیت حضرت قرار داشتن، از گدائی اینا را منع کرده بود. فرموده بود حتی در شدیدترین حالت شما حق ندارید گدائی کنید، که در همین باره آیه 273 سوره بقره نازل شد که به کمک نیازمندان واقعی بشتابن، یعنی کسانی که قیافشون، لباسشون، وضع خانهشون، بچه هاشون نشان از نیاز میده ولی نزد هیچ کسی زبان نمی گشاین. یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف تعرفهم به سیماهم، یعنی باید از صورت شما همسایه، رفیق، دوست، فامیل رو بشناسید، احتیاجی نباشه که به زبان بیاره. در بهار جلد 43 صفحه 84 می نویسه که روزی حضرت زهرا پارچه‌ای به پیامبر اکرم بخشیدن و ایشون اون رو چند قسمت کرده و بین اهل صفه تقسیم کردن تا بالاتنه خودشون رو بپوشانن. در مکارم الاخلاق صفحه 94 و صحیح خزیمه جلد 1 صفحه 375 می نویسه که چون وضعیت لباس مردان مناسب نبود و در نماز جماعت به تب زنان پشت سر مردان قرار می گرفتن، رسول خدا دستور داده بود که زنان دیرتر از مردان سر از سجده بردارن و زودتر به سجده برون. این تقریبا گزارش اندکی بود از وضعیت مالی، غذا و لباس این گروه.
باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
دوستان، همچنان با برنامه راز سرنوشت و شرح زندگی اصحاب صفه در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هستیم. ابوذر که خودش یکی از اصحاب صفه بوده میگه که من از اصحاب صفه بودم. وقتی شب میشد در کنار خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حاضر میشدیم و آن حضرت به میزبانی هر یک از اصحاب صفه امر می کردن تا اینکه بیش از 10 نفر باقی نمی ماند که آنها را شخصاً پذیرایی می کردن و در موقع استراحت می فرمودن که در مسجد بخوابید.
مصده، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
در این بخش از برنامه راز سرنوشت، سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فاضلی هیدجی رو بشنوید.
اصحاب صفه چنان که عرض شد گروهی بودند که فقط به خاطر کسب علم، تربیت در محضر رسول خدا، همه رفاه خودشونو واگذار کرده بودند و به گوشه‌ای مسقف از مسجد پناه آورده بودند. وضعیتشون رو دیدیم که وضعیتی بسیار تأسف برانگیز بود. ببینیم رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله چه تدبیرهایی برای این گروه حضرت انجام دادند. 3 تدبیر اساسی انجام دادن که این یه درسیه، سیره ای از رسول خدا در دست ماست. اولا حضرت مردم رو به احسان صدقه تشویق کردن. هدایای خودشونو پیش اینها می فرستادن. خودشون در کنار سفره اینها حاضر می شدن. در یک دستوری حضرت فرمودن هر کس غذایش در خانه برای 2 نفر کافیه، یکی از اینها رو مهمان کنه. امام باقر می‌فرماید در اماله صدوق نقل می‌کنه که روزی رسول خدا ذکری رو به یه مردی آموخت و اون مرد خواست که در مقابل ثواب این ذکر حضرت چیزی بخواد و خدمتی انجام بده. حضرت اهل صفه رو پیشنهاد داد که به اینها برس و اون محصول باغ خودش رو اون سال وقف بر اصحاب صفه کرد. ایثارهای عجیبی هم این گروه میان خودشون داشتن. در اسباب النزول واقدی در المستدرک حاکم نقل میکنه که روزی رسول خدا با دیدن حال پریشان یکی از اهل صفه، یکی از انصار رو صدا کرد، فرمود این مرد رو ببر خانه و امشب قضا بده بهش. اون انصاری مرد رو آورد و به همسرش گفت، همسرش گفت ما امروز قضامون بسیار ناکافیه. انصاری گفت من حق مهمان رو باید مراعات کنم، رسول خدا فرستاده. چراغ رو خاموش کردن تا مهمان متوجه نشه، خودشون کنار سفره نشستن، دهنشون رو بدون اینکه غذا بخورن تکان میدادن و به نحوی که اون مرد متوجه غذا نخوردن اینها نشد که آیه 9 سوره 8 بر اثر همین واقعه نازل شد. من به جهت ضیق وقت ترجمه آیه شریفه رو خدمت شنوندگان عرض می کنم. کسانی که در این سرا یعنی مدینه و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی که به سویشان هجرت می کنند را دوست دارند و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند، آنها را بر خود مقدم می دارند، هرچند خودشان بسیار نیازمندند. کسانی که از بخل و حرص نفس خیش را باز داشته اند، اینها رستگارانند. چون گاهی قضا آورده می شد، موردی در رابطه با مقداد عمار پیش آمد، قضا تقسیم می کردن، مقداد عمار عرض کردن ای رسول خدا دیگرانی هستن که وضعشون از ما بدتره، سهم ما را به اونها بده، که این آیه در رابطه با اونها نیز نازل شده که اینها با وجود نیاز شدید دیگران را بر خودشون مقدم کرده بودن. این قسمت آیات متعددی آمده، مثلا اینکه بعضی از جوانان بخشی از مزد خودشونو اختصاص داده بودن به اینها در صحیح بخاری آمده. در کنز الامال قضیه نقل میکنه که شبیه همین کاریست که امروزه هست. بعضی از اهل ثروت مدینه آمده بودن و فردی از اینها رو انتخاب کرده بودن، گفته بودن فلانی شما هر روز نهار و شام بیا خانه ما، که محسنات زیادی هم داره، اینکه فرد خاصی رو متکفل روزیشون شده باشن. گروهی هم در این میان خرمای نامطلوبی آوردن و به بهانه اینکه اینها فقیرن که آیه نازل شد و به شدت از این نوع رفتار با نیازمندان پرهیز داد. نمونه ای رو هم من عرض می کنم که اینم بسیار مهمه، به عنوان دومین راهکار رسول خدا برای این گروه. اونم این بود که رسول خدا نوعاً با ازدواج اینها را به خانه بخت می‌فرستاد. از نوعاً حضرت از متمکنین مدینه می‌خواستند که دخترشون رو به یکی از اینها بدن. خب اینها از نظر شخصیتی مردان بسیار بالایی بودند، مثل عمار، مثل مقداد، مثل ابوذر، فقط مکنت مالی نداشتن. اینم یک راه کار بود. گروهی از اهل مدینه آمدن خدمت رسول خدا، عرض کردن دخترانی ما در مدینه داریم که به جهت وضعیت نامطلوب سابقشون که از نظر اخلاقی وضع شایسته‌ای نداشتن این زنان، جوانان مدینه حاضر نیستن با اینا ازدواج کنن، ای کاش اینا را به ازدواج اهل صفه شما در بیارید تا هم یه مشکلی از اجتماع حل بشه، هم مشکل اینا حل بشه، که این یعنی سوء استفاده از نیازمندی یک گروه برای حل مشکل اجتماعی، که آیه شریفه نازل شد و به شدت این امر رو محکوم کرد. آیه شریفه 3 سوره مبارکه نور که فرمود و زانیت لا ینکهها الا زان او مشرک، اینها شخصیت بلندی دارن، اینها باید با زنان عفیف ازدواج کنن. در تفسیر قرطبی می نویسه که ازدواج بلال حبشی با خواهر عبدالرحمن ابن عوف از همین قبیل بوده. این هم راهکار دوم بود. به راهکار سومم به صورت کاملا گذرا اشاره کنم که رسول خدا از بیت المال سهمی برای اینها قرار داد. حتی سهم خیبر که همش ماله، چون بخشی از روستاهای خیبر بدون جنگ فتح شد و کل غنایمش سهم اختصاصی رسول خدا قرار گرفت، همه رو حضرت در مصرف اصحاب صفه مصرف کردند. اموال بنی نذیر رو میگن همش رو حضرت در مصرف اهل صفه قرار دادن. یه نقل قول جالبی هم اینجا شده، وقتی غنایم خیبر رو آوردن، همسران رسول خدا بعضی از همسرانشون طمع کردن و به رسول خدا اصرار کردن که وضع زندگی اونها رو از این غنایم یه مقدار ارتقا ببخشه، که رسول خدا فرمود اینا رو من همگی برای اصحاب صفه در نظر گرفتم و مورد اعتراض اونها واقع شد. میتونن دوستان در کتاب حدائق جلد 23 صفحه 99 و کتاب شریف مستدرک جلد 15 صفحه 310 این رو ببینن. و در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها هم امیرالمومنین میگه دیدم دستانش تاول زده، اونقدر گندم آرد کرده حضرت، سه تا بچه حضرت داشتن و بچه داری کارهای سنگین خانه، حضرت زهرا یک تنه از پس این کارها بر نمی آمد، کارها زیاد بود. حضرت فرمودن کنیزکانی از غنایم خیبر آوردن، بد نیست بری پیش پدرت و یکی از این کنیزکان رو برای خودت بخوای. حضرت زهرا به همراه امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن، حضرت همون جواب رو دادن، فرمودن من این غنایم رو همگی برای اصحاب صفه در نظر گرفتم و در مقابل همین تسبیحات معروف حضرت زهرا رو که داریم یاد دادن و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا خوشحال از این قضیه برگشتن که ما برای دریافت یک نعمتی دنیایی رفتیم پیش رسول خدا، او با نعمتی اخروی و معنوی ما را برگرداند. این قضیه رو دوستان میتونن در مسند احمد جلد 1 صفحه 171 و الغارات جلد 2 صفحه 739 که نقل شده نگاه کنن. بنابراین سه راهکار رسول خدا عملی کردن، یکی درگیر کردن مؤمنین با فقر اینها به صورتهای مختلفی که بیان شد، دوم ازدواج جوانان با اخلاقی که وجود دارن ولو نیازمندن متمکنین و ثروتمندان رو حضرت تشویق می کردن اینا رو به عنوان داماد برگزینن، و سوم بیت المال که یک قسمت از سهم بیت المال مال اینهاست و رسول خدا درباره اینها مصرف کرد. الله 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 الله
مرفجیان گرامی، برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت رو از رادیو معارف تقدیم شما کردیم. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشید. در پایان از همراهیتون سپاسگزاریم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما شنوندگان عزیز و خداجو. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله